محصولات بهداشتی بانوان.
روغن کامل با کاملینا، سدانه 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 تو هر غذا، کانولا آفتاب گردون کاملینا، اون چه بلاسته تو شداره کاملا اینا.
روغن سدانه قنچه پلاس سرشار از اومگا 3، 6 و 9. روغن کامل با کاملینا.
هر هفته 100 محصول متفاوت در افق کوروش تخفیف طلایی میگیرن و بین محصولات دیگه میدرخشن. تو افق کوروش هر هفته دست طلاست.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخابی جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه ی سیتلای سی رنگم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
گاهی وقتا ماشینی رو که سالها باش خاطره داری رو میخوای به فرزندت هدیه بده، همون که مثل قهرمان گاز خورد و پا به پات اومد. خیلی مهمه که بعد این همه سال هنوز مثل یه قهرمان با یه تک استارت صدای قررش بده و حرکت کنه. باتری اوربیتال با طول عمر بالا و 20 ماه ضمانت سپاهان باتری همراه همیشه قهرمان خودروی شماست. استارت قهرمانانه با اوربیتال.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو.
پاییز عالیه، من طرفدار پاییزم.
من طرفدارش نیستم.
نباش
پاییز، برو تموم شو که نبینمت. بدرود مهر.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به دنیای اطرافمون، سعی میکنیم کنجکاوی بکنیم، بکاویم، بجوییم و سوال خلق بکنیم. احسان، یه سوال خلاقانه میشه مطرح بکنیم؟
یه سوال خلاقانه. ما یه وقتایی مثلا گرممون میشه یا حالا دچار التهاب که میشیم، مثلا میگیم که وای مثلا کف پام زغزغ میکنه.
خب
یه وقتایی میگیم که مثلا یه اصطلاحی به کار میاریم، میگیم دلدل میکنه.
کجا؟
نه نه، کف پای که مثلا سرم اینجوری میکنه.
ها، دلدل میکنه.
آره، یا زغزغ میکنه یا مورمور میشه.
پات مورمور میشه. کیا؟
نه، اصطلاحی که رایج هست بین مردم دیگه.
خب چرا؟ کی؟
فرق اینا میخوام بدونم با هم چیه. مثلا مورمور شدن، زغزغ کردن.
زغزغ که درد دیگه، یه جور مثل درد میمونه. کجا این سوال خلاقانه است؟ من نمی‌فهمم.
خلاقانه است دیگه، فرق اینه با هم چیه؟
فرق بین زغزغ و
مورمور شدن و
زغزغ کردن با زغزغ پا.
حالا وزوز هم اضافه شد. آره،
اون تو شنوایی که این
آره اونو میشه گفت برای گوشه. ولی مثلا آقا سرم الان زغزغ میکنه، یا
سر مگه زغزغ میکنه؟
کجا زغزغ میکنه پس؟
مثلا دستت زغزغ میکنه.
سر، خب چرا میگیم چرا سر نمیکنه دست وضو کنه، همین سوال میشه دیگه.
ای بابا
چرا خب
اصلا بابات خوبه، چرا مثلا ما به دماغمون نفس میکشیم؟
آقا اینا رو بریزیم دور.
چرا به گوشمون نفس
میکشیم؟ مثلا پام خواب رفت، یعنی چی پام خواب رفت؟ پام میخواد یعنی چی پام خواب رفت؟
آره دیگه انگار خواب رفته کار نمیکنه دیگه دوست من، راه میری میبینی که کار نمیکنه،
کار نکنه بعد استراحت بکنه تو واقعا سر حال
باشه،
ولی اصلا یه حس سوزن سوزن شدن، یه حس
نه بعد بشه وقتی داره بیدار میشه سوزن سوزن میشه دیگه.
من میگن هی ضربه بزن بهش زودتر تموم بشه. آره دیگه هی مثلا ماساژ
اصلا هم چیزی نیست.
چرا دیگه
آقا خون به پا نمیرسه، خواب میره. شما رو دستت خوابیدی صبح بیدار میشی میبینی دستت لمس شده، به خاطر اینکه خون بهش نرسیده، اون اعصاب تحت فشار قرار گرفته لمس شده.
فکر کنم جوابش این باشه. آه. یعنی تو وضعیتی قرار بگیریم که فشار بیاریم روی یه جایی که رشته های عصبی اونجا از رو هم رد چون یه تراکم زیاده. آه. فشار بیاریم روی اون رشته های عصبی.
خب چطوری میتونه فعال شه؟
فکر کنم فشار رو که برداریم احتمالاً جریان خون تو اون رشته عصبی دوباره مثل قبل برقرار بشه و اون حالت خواب
رفت لمسی یا اون آره. بی‌حسیه بره دیگه، عصب دیگه هرچی هست،
یعنی هرچی هست. آره بلایی که سر عصب داریم،
داستان سینگلی
کردیم عصب و مثل پارک رو شلنگ میذاریم.
آها له نکرد. آها دیگه
آره دیگه آه. یه جا فشار اومده
انگار تو حالت فشار قرار گرفت،
تحت فشار قرار گرفت.
آره دیگه میشه. بعد نبود، حالا
بعد نبود،
حالا به هر ما داشت سعی میکنیم ذهنمون رو ورزش بدیم دیگه، یه جور ورزش مغز ابتدای صبح. حالا نمیدونم شما دارید رانندگی میکنید یا سوار اتومبیل هستید صدای ما رو میشنوید، یا محل کارتونید یا منزلید، کجا باید باشن مثلا دارن صبحانه درست میکنن، مثلا
شاید در تاکسی نشستن دارن صدای ما رو دوستان میشنوند.
قدیم من مامانم تو خونه که بودیم و اینا صبح رادیو روشن میکردن،
خیلی از شنونده هامون رادیو رو گوش میکنن در حین صبحانه خوردن و برنامه رادیوم رو دارن میشنوند، حتی برای اون ویدیو هم فرستادن که با خانواده دارن صبحانه میل میکنن و رادیو هم روشنه، برنامه رادیو دارن گوش میکنن و ویدیو هم برام فرستادن.
اگه دارید نیم رو میزنید خوش به حالتون، یه خورده کرم بندازید اونجا.
زیاد بعد از مدت ها دیروز املت خوردم صبحانه، اینقدر بهم چسبید تو خیام داشتن رد میشدم،
یه امروز هم بریم
یه دکهی کچی
بودم. آقا میخواد برنامه رو شروع کنید، داستانمون داستان الکتریسیته است. ادیسون، ادیسون مگه لامپو اختراع کرده؟
یه این دیگه چیزی همه میدونن. نه کی اختراع کرد؟
ثبت کن بهت میگم.
نه یه لحظه، واقعا کی اختراع کرد؟ ادیسون دیگه.
کارشناسمون هستن ازشون میپرسن مثلا ادیسون واقعا لامپو درست کرده یا نه.
نه خود لامپ فیزیکش رو شاید یکی دیگه ساخته باشه.
اجازه بده دیگه،
لامپ با ادیسون، برق ادیسون اختراع کرد دیگه. آقا اینو دیگه تو همه تو کتابامون خوندیم.
خانم که مدیر موزه ملی برق هستن مهمان امروز در پرونده ویژن، به سراغ خانم یزدانی راد خواهیم رفت.
بریم
قبل از اون بریم مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
به نام خدا. سلام، من حجت یوسفی هستم، با چند خبر علمی همراه من باشید. یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه کوردوبا روش جدیدی برای تولید گرافن ارائه دادند که فرصت‌های تازه‌ای برای این ماده در صنعت ایجاد می‌کنه. این گروه نمونه اولیه گرافن خودش رو با روشی مبتنی بر پلاسما تولید کرده که می‌تونه درها رو برای تولید در مقیاس بزرگ گرافن باز کنه. اونها برای ثبت پتنت این روش جدید اقدام کردند، هرچند که قبل از این نیز پتنتی برای این فرایند توسط همین گروه ثبت شده. در این روش امکان تولید گرافن با کارایی 22% بیشتر از روش‌های پیشین وجود داره، بدون اینکه کیفیت گرافن افت پیدا کنه. این کار مبتنی بر فناوری پلاسما است، یک گاز نیمه یونیزه که اغلب به عنوان حالت چهارم ماده از اون یاد میشه. فرانسیسکو خاویر مورالس از محققان این پروژه درباره مزیت اصلی این روش میگه: پلاسما یک محیط بسیار پر انرژیه که قادر مولکول‌های عالی رو به راحتی تجزیه کنه. پژوهشگران تایوانی ادعا می‌کنند که کوچکترین رایانه کوانتومی تک فوتونی جهان را ساختند. گروهی از دانشمندان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که کوچکترین رایانه کوانتومی جهان را که به اندازه یک جعبه کفشه ساختند. این گروه تونست بر موانع مهمی در توسعه محاسبات کوانتومی مثل نیاز به شرایط دمای پایین و تقاضای انرژی بالا غلبه کنه. یک فوتون منفرد با ابعاد بالا ذرات بنیادیه که در برهمکنش‌های الکترومغناطیسی دخیله و دارای یک بسته موجه که حاوی 32 بعد اطلاعاتی که میتونه توسط این رایانه کوانتومی فوق‌العاده کوچک رمزگشایی بشه. از دست دادن اطلاعات و خطاهای محاسباتی ناشی از ارتعاشات یا میدانهای مغناطیسی از مشکلات رایج در محاسبات کوانتومی هستند. برخلاف رایانه‌های معمولی که از بردهای مداری برای انجام محاسبات استفاده می‌کنند، محاسبات کوانتومی از فوتونیک برای انتقال داده و از فیزیک کوانتومی برای پردازش اون استفاده می‌کنند. رایانه‌های کوانتومی به دلیل این ویژگی می‌تونن عملیات‌های پیچیده از جمله جستجوی داده‌های بزرگ را تا 100 میلیون بار سریع‌تر از رایانه‌های سنتی انجام بدن.
مروری کردیم اخبار علم و فناوری رو و یادمون هم رفت بگیم سیاوش جان که صفحه برنامه رادیوم رو به نشانی @rai.radio دنبال بکنید. چرا دیگه چه فایده داره؟
فایده وام میدن؟
نه،
برید دنبال کنید صفحه رادیوم رو.
امروز چند تا عکس خوب بذاریم.
عکس از چی میذاریم؟
از مثلا چند مدل لامپ جالب خوشگل وصل روشنایی
چی بشه
مرتبط با موضوع امروزمون دیگه. آقا تولد ادیسون امروز، زاد روز تولدش
بابا. حالا تولد ادیسون میکنین، تسلا رو سرش کلا گذاشته دیگه، مگه نمیدونی؟
لامپای ادیسونی دیدی چه خوشگلن؟
آره الان اسمش معروف شده دیگه،
خیلی قشنگه.
این رشته ایا رو بهش
میگن. آره رشته ایا، البته رشته ایا
تحول پیدا کرده، همه جا لامپ هست، همه جا. از تلویزیون در دورانی که لامپ تصویر بود، حالا الان این باز لامپ دیگه، LED و اینا،
نوعی
لامپ هستش دیگه. و میشه دور و برتون رو نگاه بکنید ببینید کجا لامپ نیست. گوشی تلفن همراهمون داره،
ولی کلمه خوشگلی کنترول نیست. بگیم چراغ.
چرا لامپ؟
چراغ قشنگتر نیست؟
نه چراغ فرق داره با لامپ.
چراغ روشن کن.
چراغ روشن. عزیز من شما در نظر بگیرید چراغ روشن کن میتونه چراغ گردسوز باشه.
گردسوز؟
آره.
نفتی یعنی ها. چی گرد سوز؟ گرده مگه؟
آره دیگه، اون فیتیلش گرد بوده بهش میگفتن گرد سوز. اصلا نسل
چرا شنیده بودم؟
گرد سوز ندیدی؟
چرا استفاده هم میکردیم؟ نفتم میریختیم پاش. گرد سوز،
گرد سوز.
به این که چرا میگن گرد سوز دقت نکرده بودم.
آره چون گرده دیگه، اون حلقه آتشه، فقط از اونایی نیست که توش بد بپره.
دال آها، چون اکثرا میگن گرد. چرا گردسوز؟ گردسوز مثل همبرگر، همبرگر باید دیگه، همبرگر دیگه، گرد دیگه. آقا
کن مهجو. تا لحظه دیگه میریم به سراغ پرونده ویژه امروز با خانم صدیقه یزدانی راد، مدیر موزه ملی برق.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام به شما خانم یزدانی، صبحتون بخیر، خوش آمدید به رادیو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عزیزان شنونده، صبح شما هم بخیر. ممنون.
صبح شما بخیر. خب برادران رایت هم همینطور بودن دیگه، قبلش کلی آدم پرواز رو تجربه کرده بودن ولی برادران رایت به نام اونها سند زده شده. آیا ادیسون واقعا برق رو اختراع کرده؟ چی کار کرده ادیسون خانم؟
نمیشه گفت مخترع برق ادیسونه. ادیسون حدود 107 تا اختراع داشته که یکی از اون اختراعاتش لامپ بوده.
بله.
ولی برق رو میشه گفت دانشمندای زیادی اومدن تا تکمیل کردن و به این شکل در اومد که ما الان امروز بهش میگیم صنعت برق.
توی ایران برق کی به شکل رسمی کارش رو شروع میکنه خانم راد؟
ببینید اگه بخوایم تاریخچه برق رو در ایران بهش اشاره بکنیم، من ترجیح میدم برگردم به دوره تمدن اشکانیان در ایران. یعنی ما 250 سال قبل از میلاد مسیح اولین باتری رو داشتیم در ایران که
باهاش چی کار میکردیم؟
این ثابت نشده که استفاده از این
دومون صرفاً بله بله کوزه تون یه کوزه است که از من نمیدونم جریانش چیه چجوری برق تولید میکرده خانم یزدانی.
دقیقاً این باتری یا پیل اشکانی یا منتسب است به پیل پارتی، فرضیاتی که دانشمندا دادن در موردش اینی که میتونست برای شوک دادن به بیمار و یا آبکاری فلزات استفاده بشه. اینکه منبع نور باشه هنوز ثابت نشده، ولی ثابت شده که ایرانی ها در اون زمان با علم الکتروشیمیایی آشنا بودن و نمونه این باتری رو هم ما الان توی موزه نگهداری میکنیم. یک کوزه سفالیه که تشکیل شده از یک لوله مسی که قطب مثبت و منفی و یک میله آهنی که داخلش قرار میگیره، اینها به کمک قیر محکم میشن و درون این کوزه محلول الکترولیت مثل سولفات مس، سرکه یا آب لیمو ریخته میشد و میتونستن ازش برق بگیرن. این چیزی که ثابت شده،
یعنی برق دانش... به میزه مثلا چند ولت بوده؟
7 تا 8 دهم ولت میتونست برق تولید بکنه و این آزمایش کردن.
یه نفر اگه مثلا یه لیمو شیرین برداری، لیمو شیرین بزرگ، دو تا میخ داخلش فرو بکنیم و به هر میخ مثلا یه سیم 10 سانتی وصل بکنیم، دو سر این سیما رو به یه LED کوچولو بزنیم، LED رو روشن میکنه که فکر کنم در حد کمتر از 1 ولت، یعنی چند میلی ولت
تموم میشه. مثلا باتری بگیم، مثلا باتری تموم میشه،
فکر کنم مثلا تا جایی که
موشیرینش تموم میشه،
موشیرینه خشک بشه
تا زمانی که اون محلول باشه،
اون محلول باشه، یعنی اون جریان الکترولیتی برقرار باشه.
دو تا میخ میتونه یه جنس باشه؟
آره دیگه.
خب بچه رو مثلا اشکانیا یکی مس بوده یکی
نه، باید متفاوت
متفاوت باشن.
آره،
دو فلز غیر همنام باشن. آن دو فلز غیر احتمالاً مثلا آنود کاتود بشن.
بله.
که مثبت منفی بشه ایجاد کنه.
من اینا رو که بلد نیستم، ولی دیدم با سیب زمینی هم این کارو میشه کرد دیگه. نه،
با سیب زمینی هم میشه این کارو کرد.
آره. چرا تو سیب زمینی و
خیز تره دیگه، یعنی اونم املاحی که داره یه جریان الکترولیتی
احتمالاً. آخه میفرمایید که باید اون مایه چی باشه؟ گفتید که اون مایه که دوش میریختن سرکه بوده، چی بوده؟
این در واقع سولفات مس. اینا در واقع فرضیاتی که دانشمندا دادن، احتمال دادن که چنین چیزایی رو میتونستن استفاده کنن اون زمان، چیزی مثل سولفات مس، سرکه، آب لیمو.
اینا چه نقش چی رو داشتن؟ یعنی
محلول الکترولیت بودن.
محلول الکترولیت،
نقش محلول الکترولیت.
این محلول الکترولیت پس در سیب زمینی هم با این حساب میگین وجود داره، توی لیمو هم وجود داره، یه همچین چیزی
میتونه. بله.
آره، اون
گفتم
در حال املاح داره دیگه.
من هیچی نمیدونم از این ماجرای الکترولیت چیه، آنود چیه، کاتود چیه. یادم تو مدرسه بهمون گفته
ما هر وقت یه قطب مثبت منفی داشته باشیم، یه قطب مثبت منفی داشته باشیم، اگر بتونیم به یه طریقی اینا رو یه ارتباطی بینشون برقرار بکنیم، یه اختلاف ولتاژ، اختلاف پتانسیلی استران ایجاد میشه که الکترون ها به جریان میافتن. و حالا اگه سر راه این جریان الکترون ها ما یه لامپ کوچیک قرار بدیم، چون این جریان الکترون ها میاد تو این لامپ عبور میکنه، اون حالا اگه رشته سیم باشه هر چی باشه، مقاومتی که ایجاد میکنه باعث روشن شدنش میشه.
دقیقاً درست فرمودین شما. یعنی حالا باز من ادامه بدم این بحث رو که الکساندر ولت ها از همین اختراع به نظرم ایده گرفت که اومد دو فلز غیر همنام رو، ورقه های فلزی رو گذاشت توی در واقع محلول گوگرد، اونجا باز محلول گوگرده، سر این صفحات بیرونه که یک مفتول هادی هم اینها رو به هم متصل میکنه. اختلاف سطح الکتریکی بین این دو فلز باعث ایجاد جریان الکتریکی میشه
و یه جایی در واقع این جریان الکتریکی خانم یزدانی تبدیل میشه به روشنایی. این در واقع اتفاقی که در لامپ رخ میده، چی میشه که در واقع یه لامپ روشن میشه؟
با استفاده از همین پیل ها که جریان مستقیم ایجاد میکرد، در واقع لامپ رو میتونستن روشن بکنن.
یعنی ما میتونیم مثلا یه لامپ درست بکنیم که با مثلا سیب زمینی کار بکنه؟
نه، این سادگی. خب داستان اختراع خود لامپ هم باز میشه گفت حواس، که حالا باز بخوایم به اون هم اشاره بکنیم. ساختن لامپ هم مراحلی رو داشت، یعنی ادیسون اون ابتدا که میخواست لامپ رو اختراع بکنه، اینو متوجه شد که وقتی جریان با شدت از یک هادی عبور میکنه، باعث ملتهب شدن اون سیم هادی یا مفتول میشه که در نتیجه نور تولید میکنه، یعنی وقتی ملتهب میشه نور تولید میکنه. با ثابت شدن این قضیه خب لامپ در واقع دست پیدا میکنن. اولین بار هم ادیسون میاد رشته بامبو رو انتخاب میکنه که در
گیاه بامبو؟
بله، آزمایش میکنه و اینو گفتم که وقتی جریان با شدت از یک سیم مفتول عبور میکنه باعث میشه که اثر این شدت که توی خلاء در واقع باید انجام بشه این عمل، نور تولید بشه. ادیسون میاد در واقع ابتدا از الیاف نازک بامبو استفاده میکنه که این الیاف به شدت میسوخت و متاسفانه نمیتونست اون نوری که لازمه رو تولید بکنه. بعد از اون باز از یک فلزی به نام اسمیوم استفاده میکنه، بعد از اون تانتال. تو دهه اول در واقع قرن 18 میاد از تنگستن استفاده میکنه. لامپی با رشته تنگستن اختراع میشه که اون هم در حبابی که حالا ایجاد میشه تا بتونه این تداوم داشته باشه نورش.
چجوری توی لامپ خلأ ایجاد میکنه؟ یعنی ما این لامپای رشته‌ای که میبینیم داخلش خلأ ایجاد شده؟ یعنی مثلا
هوا توش میکشن، هوا میکشن، دیدی پایینش اون پایین سرپیچش یه دونه حالت جوشکاری شده.
آره،
هست
جوش،
از یه جای یه حفره خالی تخلیه میکنن و بعد اونجا رو سریع جوش میدن،
جوش میدن. و بعد اون تو چه خبره احسان که هوا نیست چی میشه؟
خب زنگ زدگی بر اون تنگستن دیگه صورت نمیگیره، مقاومتش مدت عمرش میره بالاتر،
اکسید به عبارتی نمیشه دیگه. آفره. چون ما یادمون باشه که برای مثلث شعله یکی اکسیجن، ماده سوختنی بود، اکسیژن بود، حرارت دقیقا بود دیگه. حالا اینجا حرارت هست، ماده سوختنی هم که اون رشته تنگستن اون سیم خیلی باریکه، اکسیژن رو ازش بگیریم دیگه نمیسوزه. اینطوریه که لامپ همیشه میتونه روشن باشه.
حالا اگر مثلا اگر به دلیلی اکسیژن به نوعی نفوذ بکنه داخل لامپ وقتی روشن بشه یهو آتیش میگیره،
آتیش میگیره
دقیقاً، سریع آتیش میگیره و شعله رو میبینیم برای چند لحظه و میسوزه.
پس این اختراع ادیسون در واقع در ساخت لامپه که با چیزهای مختلف میاد اینو تجربه میکنه. یعنی قبل از ادیسون کسی نبود که به این فکر کنه که این دو سوی جریان الکتریکی اگر یه چیزی قرار بده روشنایی میده.
قبل از ادیسون خب نوعی لامپ قوسی، قوس الکتریکی هم اختراع شده بود،
مثل لامپ مهتابی.
نمیشه گفت در این لامپ های قوس الکتریکی دو سر قطب زغالی بود که به هم نزدیک میشدن و بین اینها یک قوس الکتریکی ایجاد میشد، بازم اختلاف سطح در میون بود.
خانم یزدانی اشاره کردید به این که ما به زمان اشکانی ها رسیدیم، اون پیلی که در واقع درست کرده بودن، ولی اون چیزی که به عنوان جریان الکتریکی در نظر میگیریم که تبدیل میشه به اون چیزی که امروز بهش میگیم برق، این پریز ها، این دو شاخه هایی که این اتصالات رو ایجاد میکنن، چطور در واقع این مسیر رو ما دنبال کردیم و طی کردیم؟
جریان الکتریسیته که امروز به دست رسیده و در واقع ما استفاده میکنیم، همونطور که گفتم خب مرهون زحمات دانشمندای زیادی هستیم، مثل فیزیکدان بودن البته بیشتر، کولن، الکساندر ولتا، آندر آمپر، نیکولا تسلا و جورج سیمون اوم یا مایکل فاراده و توماس ادیسون که اینها در واقع تکمیل کردن صنعت برق رو.
خیلی عزیزانی این اسامی که شما اشاره کردید اسامی که به نوعی تاریخ الکتریسیته رو به نوعی مطرح میکنه، هر کدوم در واقع گفتید که مقطعی رو پیش میبرن یا با در همکاری با هم دیگه یا حتی تا در رقابت با هم دیگه. ما بدونیم که دیگه در تاریخ در واقع فناوری و تکنولوژی میخونیم که بین ادیسون و تسلا اختلافاتی بوده. احسان میدونی جریانشون این من و تو بوده دیگه.
آره،
من تسلا هم تو ادیسون میگم. تو اومدی اختراع من رو برداشتی، رفتی تجاری سازی کردی، بعد پولش زدی به جیب، سهم منو ندادی.
ادیسون بالاتر میدونی دیگه با اختراع همین لامپ یا راه اندازی شبکه برق که شبکه AC و DC که بعدش را افتاد کارخونه را اندازی میکنه و
پول دار شد،
اصلا میلیون دلاری پول به جیب میزنه دیگه.
درسته، یه مؤسسه بزرگ تجاری به نام ادیسون را اندازی میشه و اختلاف نظر بین ادیسون و تسلا سر قضیه جریان مستقیم و متناوب بود.
بله.
که در واقع ادیسون مخالف جریان متناوب بود.
جریان متناوب چیه؟
در واقع جریان مستقیم رو به این راحتی نمیشه منتقل کرد به شهر. و تسلا حرفش این بود که این خطرناکه و اگر مسافت طولانی بشه نیازه که برق به صورت متناوب بشه، که بحث ترانسفورماتور رو مطرح میکنه و تو این قضیه است که یه مقداری ادیسون و تسلا با هم کنتاکت پیدا میکنن و اصلا
تسلا با ادیسون رابطهشون رو قطع
میکنن.
حالا امیدوارم یه روزی هم من رابطه‌ام با تو قطع بکنم، این تسلا برم در واقع کمپانی خودم بزنم.
نگران نباش اون روز.
جدی الان تو واقعا نقش ادیسون رو گرفتی؟ جدی نه؟
نه ما از ادیسون نگی، تو میگی من روی رو.
حالا احسان این رابطه من تو که فعلا همچنان برقرار هستش و خیلی هم رابطه‌مون خوبه، کسی یه وقت فکر نکنه که ما با هم دشمنی داریم، ولی یه دفعه به من تعریف کردی که چطور در واقع برق رو از دو شاخه ما دریافت میکنیم. اینی که دریافت میکنیم از تو این پریز چیه؟ خیلی به نظر من معجزه آساس. شما مثلا یه میکروفون یه بلندگو رو وصل میکنید به پریز دو شاخش رو و روشن میشه. خیلی به نظر من عجیبه. حالا برای ما خیلی بدیهی شده این انتقال، از تو این سیم چی میاده؟
در واقع ما یه مدار ایجاد کردیم دیگه، یعنی وقتی یه چیزی رو وصل میکنیم به اون پریز برق اصطلاحاً تو دیوار دو شاخه رو میزنیم، اون دو شاخه خب به یه سیمی وصله، این سیم رفته داخل یه وسیله‌ای و یه مدار
این
ایجاد شده.
این بلدن، این مدار یه لامپه.
آره خب این در واقع اتفاقی که میفته به محضی که شما دو شاخه رو وارد میکنید، اون اختلاف ولتاژی که تا پشت دو شاخه وجود داره الکترون ها رو از تو سیم سریع هول میده داخل، میره تو دستگاه برق.
من الان شارژر موبایلم رو وصل کردم. آه. شارژر به موبایل وصل نیست، روی فرش افتاده. آیا
باز دوباره الکترون ها تا
برق مصرف میشه؟
بله 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 بله.
آره آره. یعنی داره کنترلمون میچرخه به خاطر
شک
این؟
نکن شما، ولی خیلی کم. خب. نه به میزانی که مثلا موبایل به موبایل وصل باشه.
خب. چی میشه موقعی که موبایل وصل میشه چی میره اون تو؟
الکترون میره اون تو. الکترون میره داخل اون پیلتون یا باتری که داخل موبایل هست. اها. و میره اون رو پرش میکنه، یعنی شارژش میکنه اصطلاحاً، تا زمانی که پر بشه و مدار قطع بشه اتوماتیک بار خود به خود قطع میشه. یا مثلا وقتی تلویزیون خاموش میکنید چون دو شاخش هنوز به پریز هست یه برقی تو مدار هست، به خاطر همون اون چراغ ریز قرمز رو گوشه تلویزیون میبینیم روشن هنوز. خب چون یه برق ضعیفی تو مدار وجود داره، وقتی روشن میکنید اون قطعاتی که حالا SMD هاشون گفتش، قطعاتی که رو برد تلویزیون هست، اونا هر کدوم یه مقاومت هایی دارن، یا ممکنه که خازن باشه نیاز به جمع کردن الکترون داشته باشه، اینا هر کدوم شروع میکنن به میزان تعریف شده از قبل برای خودشون الکترون میکشن از تو دو شاخه اصطلاحا میارن داخل و همینطور خودشون رو پر میکنن و جریانی که ایجاد میشه خیلی بیشتر میشه و کنترل رو نگاه بکنیم میبینی که با سرعت
بیشتری میچرخه. من الان یعنی دارم همین به پریز استودیو نگاه میکنم و فکر میکنم که الان در واقع چرا دو تا سوراخه، چرا یه دونه سوراخ نیست؟ مگه جریان قرار نیستش بیاد؟
خب بعد از یه جا بیاد از یه جا بره داخل دیگه، یعنی
میاد و خارج میشه.
آره سیکل بعد ایجاد میشه. خب مثبت مثبت منفی بعد داشته باشیم دیگه. خب اختلاف ولتاژ نیاز داریم.
احسان یه سمت چپ یه سوراخ، سمت راست یه سوراخ. ببخشید این سواله به نظر شما شاید شنوندگان از بدیهیه، ولی من هر چی فکر کنم چرا دو تا سوراخ داره؟ خب اینو به من بگین.
مثبت و منفی دیگه. خب باز و نول
میشه. خب چیکار میکنن
که یه اختلاف ولتاژ ایجاد بشه؟
خب
که الکترون به حرکت در بیاد. الکترون یعنی مثل اینکه شما یه جا ایستادید حرکت نمیکنید تا آه. یه پتانسیلی بیاد یا یه نیروی بیاد شما رو هول بده.
مثلا تو میای منو هول میدی.
خب اینجا اون مثبت و منفی ایجاد یک اختلاف پتانسیل میکنه، اصطلاحاً یه زوری رو ایجاد میکنه، میندازه پشت الکترون ها، الکترون ها تو اون سیمه جریان میفتن.
خب منظورم که آیا مختی میادش توی گوشی موبایل من تو باتری برمیگرده میره الکترونه؟
نه دیگه میره توی باتریتون دیگه، ذخیره
میشه.
یعنی
ما وقتی که باتری مصرف میکنیم همینطور داریم الکترون مصرف میکنیم.
الکترون داره میاد میره داخل، میره داخل اونو پرش میکنه، شارژ میکنه، شارژ میکنه، شارژ میکنه، پر که شد قطع میشه دیگه.
بسیار تو خیلی معلم خوبی هستی، گرچه من هنوز هیچ یاد گرفتم ازت، ولی خیلی نکات مهمی رو مطرح کردی. بریم کتابیوم رو بشنویم،
بریم با مروا کاظم‌زاده ببینیم چه کتابی رو امروز خود معرفی بکنه. امیدوارم ربطی به ادیسون و برق و لامپ و اینا داشته باشه.
امیدوارم. ببینیم و تعریف کنیم. نه بشنویم و تعریف کنیم.
بشنویم.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت رادیوم شبکه رادیویی جوان موج FM ردیف 88 مگاهرتز.
به یک کتابیوم دیگه خوش اومدید. اینجا اگر شما طرز فکرتون رو اصلاح کنید قطعا زندگیتون بهتر میشه، موضوعی که در کتابهای خودیاری خیلی بهش میپردازن. با من همراه باشید. مغز شما دائما در حال کاره تا برای اتفاقات در حال وقوع دلیلی پیدا کنه، ولی تعداد سرنخوش برای این کار محدوده. به همین دلیل هم مغز از بدن شما اطلاعات میگیره، سپس به جمع‌آوری اطلاعات از حواس شما میپردازه. یعنی تمام آن چیزی که میتونید ببینید، بشنوید، لمس کنید، بچشید و ببویید. موضوع بسیاری از کتاب‌های خودیاری اصلاح طرز تفکر شماست. در این کتاب‌ها به ما میگن که احساسات شما تحت تأثیر افکارتونه، اما این کتاب‌ها اغلب نکته مهمی رو نادیده می‌گیرن. موضوع به همینجا